أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين. بحثمون بحمد الله در رابطه با خطبه حضرت امام رضا علیه السلام در مورد مقام امامت بود. در جلسه شنبه عرض کردم خدمت عزیزان، کوفیان شیعه به جهت نشناختن مقام امام تونست، یعنی تحت تأثیر فشار عبیدالله امام را کشته. مشکل کوفیه این نبود که قبول نداشتند امام یه انسان بزرگی است و توصیه پیامبرم اینه که اهل البیت رو نظر بهششون بکنم. چرا؟ حالا به هر دلیلی، حتی اگه به رقابت شامیا هم که بود، کوفیا گرایش داشتن به اهل البیت، چون که شامیا به اموی گرایش داشتن. مشکل کوفیا به فرمایش شهید مطهری که میفرمان کوفیا شیعه امام کشند، اینه که مثل بعضی از یاران اهل البیت مقام امام رو نمیشناسن و تا انسان نتونه بفهمد که مقام تکوینی امام واسطه فیض است و همون مقام تکوینی در تشریعم باید حکومت خدا رو در جامعه بشری جاری کنه، نمیتونه به واقع خودش رو تسلیم امام کنه. کار میبرد البته روش بحث بشه. یعنی تا ما فکر کنیم اعتبار است مثلا خوبی امام، خدا گفته از خوبم، مثل ما که بعضی هم اینجور معتقدند یه خدا قرار گذاشته است که صبح دو رکعت نماز بخونیم، ظهر چهار رکعت. دیگه این که هر اعتباری ریشه در نفس الامر دارد، حقیقت هستی با دو رکعت نماز صبح با آدم هماهنگ میشه، اینو دیگه متاسفانه تو معارف ما روش کم وقت میگذاره. هر نفس الامر ظهورش اعتباریات است. این یه بحثی است که حالا سخت است یا آسونه، بالاخره به ما گفتن امام شناسی یه مقام است و مقامم به اعتبار این است که این واسطه فیض بودن وجود مقدس اهل البیت شناخته بشه. حالا تا حدی بحث شد، ما هم دیگر نمیخوایم روش بمونیم، ولی من میخوام بگم که حالا که وارد این بحث عزیزان شدن، اینو به یک مسئله مهم تاریخی وصلش کنن. ما هر چی ضربه خوردیم، خدامون یعنی ما شیعه ها، به جهت اینه که عقیدمون رو در مقام خودش پیدا نکردیم، به عنوان یه اخلاقی اعتباری همطور. خب معلومه است که یارو دیگه واقعا میدونیم که میگفتن، میگن میمونه رو گذاشتندش روی توی دیگی که نتونه بپره بیرون، بچهش هم دستش بود، زیرش رو داغ کرده. خب این داغ بچهش رو بغل کرد که نسوزه، نا بیشتر زیرش رو داغ کرده، دید خیلی داغ است، بچهش رو گذاشت روش نشه. این خیلی مثال خوبی، یعنی اگه یه چیزی عاطفه است و خوشمون میاد از لج اینا ما اینا را قبول داریم ما، نه اصلا تیپشون خوشم، ما جزء اینا باند اینا، یه جا کار خراب میشه. یعنی وقتی کار سخت شد، قلت دیانون حضرت ابو عبدالله فرمودن وقتی کار سخت بشه امحاس، یعنی دینداری محض نیازه، قلت دیانون. و هرچه ما به آخر زمان نزدیک بشیم یه همچی دینداری را نیاز داریم. نسل ما دیگه نسلی نیست که بشه مثلا قرن هشتم و نهم هجری با مشهورات دینداری عمرشا به سلامت تمام کنه. مشهورات نه، همه میگن دین خوبه، خب خوبه. مشهورات نه، شرایط هم میشه گفت به حمدالله، هم میشه گفت به هم متاسفانه شرایطی شده است که اگر کسی حقیقت دستگاه های دینی را نشناسه، این قصه میمونه است، عقیدش را زیر پاش میگذاره. مثل کوفی هم، یعنی کوفی ها یه نمونه خیلی خوبی هم. من این تاکید را از این جهت میکنم که نگوید سخته، بگوید که آیا منطقی این فکر یا نه. من نظرم است که این بابی که جلسه شنبه‌ام باز شد، قبلا هم اینجا بحث شده است، اینا ول نکنید. این که از طریق نظام احسن برسیم به این که آیا جهان ظرفیت وجود یک انسانی که حامل همه اسرار حق است برای مدیریت داره یا نداره، باید روش کار بشه. چرا گفتیم نظام احسن؟ چون تو بحث حکمت الهی میاد اینا کار میکنید. عرض کردم انگار یه بار دیگه، به نظرم امروز با روش نظام احسن و حکمت الهی نه مخاطبمون گرفتار یک سری براهینی کردیم که مقدماتش براش سخت پذیرفتنه، نه هم بی برهان است. یعنی فقط بگویم آقا مثلا طبق روایت، طبق آیه، طرف باید قلبش بهش اثبات بشه. میشه این کار کرد. دوباره من بحثا بابش ها با میکنه. ببینین سخت نیست که بتونیم ثابت کنیم که خدا حکیم است. این آز اینا باید بتونیم ثابت کنیم. وقتی میگیم که خدا عین وجود است، عین وجودم هیچ عدمی توش نیست، عدمم نقص است، پس عین وجود عین کمال است که تو برهان صدیق این بحثش میشه دیگه. این حد اقل خداشناسی است که آدم قلبش به ایه نحوه رسته باشد به این که خدا عین کمال است، پس حتما عین حکمت است. حکیم کاری که میکنه دو تا خصوصیات داره. اولا اون کارش بی هدف نیست، میگن لغو نیست، قبوله. دو، اون چه که نیاز مخلوق است تا به هدف عالیش برسد رو معطل نمیذاره. دوباره دقت کنید، برهان حکمت دو تا نکته خیلی ظریفی میگه. یکی این که پس مخلوقش رو لغو نمی آفرینه، بی هدف نمیذاره، پس هدفی داره. خب حالا هدف عالیه میدهد بهش یا هدف متوسط؟ خب چرا عالیه نده؟ برای اینکه حکیمه، بخیل نیست، پس حتما عالی، هدف عالی. یعنی عالی ترین شکل، اینجاش حرف اصلی من است، عالی ترین شکل حیات رو براش فراهم میکنه. اینجاست که حالا میگوین که چی؟ آیا در یه نظام اجتماعی عالی ترین شکل حیات اینه که انسان معصومی با خصوصیات خاص مدیریت بشر به عهده بگیره یا نه؟ خب اگر که بشر حتما به همچنین وجودی نیاز داره، ببین مثال ابن سینا رو تو ذهنتون داشته باشی، قشنگ کلیده. میگه بابا این ابروهه که این قدم ما نیاز نداشتیم بهش، می نیازمون بد نبود خدا بخل نورزی، ولی نیاز به امام برای این که افق حیات ما به ثمر برسد از نیاز بسیار بسیار ضروری ماست. یعنی درست در راستای قرآن است. خب حالا اینا پس حتما به ما میده این مبنا که درست شد، بعد حالا سخنان امام اینجا تصدیق میشه. سخنان امام تبیین یه عقیده است اینجا، هرچند که خلفم هست، یعنی حالا آخر بحث میرسه. حضرت میفرما خیلی خوب، آیا این تیپ شخصیت را مردم میتونن انتخاب کنن یا نه؟ خب نه. اما اینکه این تیپ شخصیت به چه دلیل هست، حل هو، آیا همچی چیزی هست؟ خب اینا باید شما بتونید برای خودتون حل کنید. تا حلم نکنی، خب همون حدیث مشهور من لم یعرف امام زمانه و ما تمیتت الجاهلیه، یعنی یه چیزیست که افق انسان ایمانی نشده است. مرگ جاهلی رو بگیریم به معنای این که افق انسان توحیدی نیست. خب من دوباره تأکید میکنم و بحثم میخوام شروع کنم، اینکه این باید حل بشه، طولم میکشه، چه اشکال داره که انسان بشینه وقت بگذاره و امام شناسی شروع نه به شکل کلامی. من یه بار دیگه عرض کردم، کلام، علم کلام برای نفی ادعای رقیب است به روش روایی. یعنی شما نمیخواید که طرف ها بکوبید اونجا خودش، شما خودتون ها مؤمن کنید. این روش حضرت برای اینکه آدم خودش بتونه به یه افق نورانی برسد، این خیلی کمک بیشتر میکنه. خب حالا پس گفتیم که چی؟ گفتیم با این مقدمه میرسیم که محال است که هستی یک امامی نداشته باشه که کامل ترین شکل هدایت رو انجام بده. خب اگه اینا ول نکردید، حالا نتایج فوق‌العاده‌ای داره. حتما شنیدین دیگه، میگم مثلا رفتیم خدمت فلان عالم، نکته ای گفت که هزار نکته برامون روشن شد. این از همون نکته است. اگر رسیدید که حتما خداوند عالی ترین شکل هدایتش رو برای ما محقق میکنه، اصطلاحا میگن دیگه اینجا دنبال کشف رازید، نه دنبال نفی راز. کاری که دنیای مدرن، یعنی از رنسانس به بعد، مرضی که دنیای مدرن رو گرفتار کرد نفی راز بود. همه را یه کاری میکردن تبدیل کنن همه چیز به یه سه سطحی عادی. پیغمبر آدم های خوبی هر نابقن از این مزخرف ها، بعضی هم خیلی بکنه خوشحال میشن که مثلا این آقا پیغمبر ها نابقن. نه آقا، این از حماقت دوست که نمیفهمی. پیغمبر ها نابقه نیستن، رسول الله هست. حالا اون افقش اینقدر میفهمه، خوب از نفهمش ما به رفقا بحث میاره. بعضی ها گفتن که فلانی گفته است که ارسطو شاید پیغمبر باشه. گفتم مطمئن باشی این نه ارسطو را میشناسه نه پیغمبر را. اصلا دو ساحت هست. خب حالا وقتی رسیدی طول بکشید، خب بکشید. اگر رسیدیم به این که امام صورت عالیه هدایت الهی است، پس اون چه لازمه صورت عالیه هدایت الهی است امام داره. دوباره دقت کنید، ممکن است بگون که خب مثلا ما بحث داریم این از امام یا اون است، اون بحث جداست. یعنی شما اول متوجه باشید که حتما خداوند صورت عالیه هدایتش را به بشر میده و مصداقش هم باید یه کسی باشه که خصوصیات خاص داشته باشه. من قول به شما میدم اگه کسی به اینجا رسید، محال است دیگه اختلاف کنه که این انسانی با این خصوصیات امیرالمومنین است یا غیر امیرالمومنین. دیگه. اینجا کسی غیر مشکل ما اینش که نتونستیم برسیم هدایت الهی تا کجاها بنا بودش بشد و ما بهش پشت کردیم. حضرت رسیدیم بحثمون به اینجا که فرمودند که کامل الحلم مستلعون بالامر عالمون به سیاسه مستحق للرئاسه مفترز و طاعه قائمون به امر الله ناسهون لعباد الله. خب ایناش معلومه است. فرمودند که کامل الحلم است امام، یعنی کاری باعث نمیشه که اون افق سکینه و آرامشش رو از دست بده. یه مثالی، حالا نمیخواد زیاد مفصل بحث کنیم، هم تو میزنیم ما رو درد میشیم. مثالی اینجوری هست، میگن در نظر بگیرید که یک کسی یک قرقگاه بزرگی دارید، بزرگ، یک مثلا مزرعه بسیار بزرگی دارید که حصار خیلی محکمی دورش است. حالا مثلا این گوسفندش فرار کنه از دستش، این هیچ وقت دلواپس میشه؟ جایی نمیره، چون در قرقگاه خودشه. میگن حلیم کسی است که متوجه است که اونچنان ارادش به اذن الهی نافذ است که هیچ جریانی نمیتونه بر اراده این غلبه کنه. نمونهش تو انبیا و اولیا میبینیم دیگه، بقیه اگه حلمی بخوان داشته باشن به نور حلم انبیا و اولیا میتونن داشته. بله، مزتلعون بالامر، در امر مدیریت آگاهی کامل داره چون اطلاق داره. عالمون به سیاسه مستحق للرئاسه. چرا مستحق است؟ این یه بار دیگه هم انگار عرض شد، یه شبهه پیش میاد بعضی برای دوستان که خب چرا ائمه اصرار دارن که آقا حق ایناست؟ تو جملات حضرت ابا عبدالله هست که حق ماست. این چه حقی است؟ حق به معنای شخصی است یا حق به معنای علمی؟ ببینید مثلا یه پزشک متخصص، بعد میبینید که یه پزشک عادی هیچ هم اطلاعاتش کامل نیست، داره نظرهایی میده که شأنش نیست. خب اینجا میگه آقا حق شما نیست، آخه شما نخوندی این درس، چرا نظر میدی؟ این حق منه. اینجا داره منیتش رو اعمال میکنه یا علم رو ساحتش رو حفظ میکنه؟ حالا این مثال خیلی تازه ساده از نسبت به مقام ائمه. ائمه دارن میگن آقا این بشر نیاز به یک هدایت بزرگی داره که خدا در اختیار ما گذاشته. خب ظلم به این بشر که شما دارین برش حکومت میکنی. کسی باید حکومت کنه که واسطه فیض است، عالم تکوین رو میشناسه تا بتوند عالم تشریع رو تبیین کنه. دلم میخواد روی این باز بعدنا بمونید. ببینید تمام این دستورات شرعی ریشه تکوینی داره. خب حالا اگه کسی این فقط این دستور رو ببینه، خب این نمیدونه که در چه شرایطی این دستور مطابق است با حقیقتش، در چه شرایطی نیست. مثلا شما در سفر آخر وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله، مثلا دارید که خب سفر آخر رو میخواستن حضرت در حج، در واقع یه حج کامل جامعی رو تبیین کنن که دیگه مسلمان ها بتونن ادامه بدن. وقت خب میبینین که مثلا طرف میمده گفته یا رسول الله من به جای این که این کار رو بکنم این کار این وجه ها انجام دادم. حضرت فرمودن لا بعثه، حالا کاری به مسئله لا بعثه. خب فقه ها میان چه؟ خب پیامبر چرا میتونن بگن لا بعثه؟ بلکه نظر میکنن به اون حقیقت باطنی، این صورتی با اون تطبیق میکنن، میگن نه اینم صورتیست که با اون میخونه. خب اینجا حالا این که شنده میگن که فقیه فرمایش آیت الله بهجت حفظ الله فرمان که آخرش ما در حد فهم خودمون داریم کار میکنیم، باید وجود مقدس حضرت بیان تا این احکام رو عین تطابقش با عالم غیب معلوم کنه. این یه چیزیه که بشر نیاز داره. خب بله، به فرمان که حق ماست، حق هیچ کی دیگه نیست. حالا یه نمونه عجیبی که استناد به قرآن میکنند میارم ببینید چقدر عجیبه. به فرمان شما فوقش میخونین که بلدید. خب نظری شما خوبه یا بده؟ طبق آیه کلمی از سوره یونس میفرمان که نه، این کامل نیست. نه، بریم جلو تا برسیم. بعد میفرمان که پس این مفترض و طاعت جا بحث دارید. ما بد میگویم گاهی، یعنی یه جوری میگویم، گفت کار نیکان را قیاس از خود مگیر، یه جوری میگویم که بد. خب میخوایم امام مثل ما نقطه خوبترن، بعد میگویم که حالا نقطه کوتاه آمدن بهتر بود. قائمون به امر الله و ناصحون لعباد الله. ناصح عرض کردیم تو اصطلاح ادبیات هم یعنی خیرخواه، یعنی قصه مردم را میخورن. ان الانبیاء اول اوصیا، اینجا را خوب دقت کنید، قاعده عجیب است. یوفقهم الله و یسددهم و یعطیهم من مخزون علمه و حکمته ما لا یعطیه غیرهم. فرمان مردم حواستون کجاست؟ خداوند به انبیا و اوصیاش اونها را موفق میکنید و یسددهم استوار میکنید، محکم میکنید و عطا میکنید من مخزون علمه و حکمته ما لا یعطیه غیرهم، چیزی که به غیر نمیده. حالا شاهد میارنده اینه داشته باشین. از اینجا به نظر من یک کلیدی خوبی گیر میاد که آیا خداوند برای مدیریت جهان هستی علم بشر را و مراوده علمی را و خزاین فکری بشر را کافی میدوند یا نه؟ این فرمایش میگه نه، درست برعکس جان لاک. جان لاک یعنی اصلا کل امروز دنیا میدونیم که با یه جمله سینه خواهش میکنم تو ذهنتون بسپارین، ما با خرد جمعی خود را اداره میکنیم. نتیجه شم دیدی جان لاک وقتی اینا گفت اصلا کسی باورش نمید اینقدر آثار این جمله منفیه. خب میگه اروپا با اروپا دروغ که به خودش نمیگه که، طبق عقیدش داره زندگی میکنه، ولی عقیدش احمقانه است. خرد جمعی، در خرد جمعی اسرائیل منطقی است. این خرد جمعی یعنی آقا جمع مردم به این رد چه رسیدن. خب میگه مثلا همجنس بازی با خرد جمعی نیست. میگه آقا چون جمع مردم عقلشون میگه اشکال نداره همجنس بازی، خب اشکال نداره. خیرد جمعی ظاهرش یه جمله ایست که آدم میگه مثبته، ولی این یعنی کشتن انبیا، کشتن انبیا. خیرد جمعی به قول هایدگر خیلی خوب میگه، میگه این یعنی هوسهای سرگردان. برای همین هم شما میدین ما هیچ وقت دموکراسی به معنای ذات دموکراسی را قبول نداریم. حضرت امام یه جمله خیلی خوبی دارن، فرمان اونجا که حکم خداست هر رأی زلالت هست. جمله قشنگی دارن، حالا یه وقت خواستین میارم براتون. فرمان که به کسانی رأی ندهید که میگویند رأی ما، نظر ما. ما و جملهش این است، بناست که خدا حاکم باشد بر جامعه اسلامی. ما جمهوری اسلامی ایجاد کردیم که حکم خدا حاکم باشد. اینهایی که میگویند رأی ما رأی ما، به اینها رأی نده. این رأی افراد در مقابل حکم خدا زلالت هست. اینجور بله، شما در رینگی منظمی که به سوی بندگی سیر میکند، حالا نظر این انسانها برای تحقق بندگی در نظام اجتماعی محترم است. خب به قول خدا رحمت کنه مرحوم مدرسا در مجلس چهارم مشروطه گفته بود که اگر تمام نمایندان به رضا خان رأی بدن چون خلافه است ما قبول نداریم. یعنی باید فقها تایید کنن این نظمی که این نمایندان میگن سیر الهی داره یا نداره، حالا هرچی هم خرابه. یعنی این روحیه روحیه است که از امام معصوم اندیشه گرفته است. این جمله داره میگه نه، پیغمبرا و اماما یه خرد برتر دارن، ما اسمش میذاریم عقل قدسی، یه خرد برتر دارن، باید که با خرد خودمون. این جمله رو خوب دقت کنید، مال پروفسور فریتیوف شوان مسلمانه، میگه ما باید با خرد خود خرد انبیا رو بفهمیم. خرد ما رو به ما ندادن که خود بنیاد باشد. لغت خود بنیاد نگر دارید، یعنی خودش برای خودش بنای اجتماع بسازه. میگه نه، ما را خردی دادن تا متوجه خرد انبیا بشیم. یعنی ما با عقلمون باید فکر انبیا و قرآن رو تدبر توش بکنیم. عقل ما برای فهم قرآن است، نه برای ساختن یه قرآن. حالا با جمله حضرت بریم جلو. میفرمان خیلی قاعده عجیبیه، میفرمان ان الانبیاء اول اوصیا یوفقهم الله و یسددهم و یعطیهم من مخزون علمهی و حکمتی و لا یعطیه غیرهم. خدا اینا رو موفق کرده، استوار داشته است، علمی از مخزن علمش داده است که به هیچ کی غیر اینا نداده است. خب دیگه آدم اینجا آدم خودش بده دسته یه عقل الهی جامعش به ثمر میرسه، یا بده به عقل لیبرالیست، خرد اجتماعی، خرد جمعی. خرد جمعی چیزی که تو روزنامه های ما هم 5-6 سال پیش هی می نوشتن دیگه. یعنی اصلا شاید تعجب کنیم که ما معتقدیم که حقوق بشرم اگر خدا تعیین کند حقوق حقیقی میشه، اما حقوق بشری که بشر بخواه برای خودش تعیین کنه، خب بفرما با حقوق بشر میشن مظلومای غزه بی حقوق، ولی اروپایی ها میشن با حقوق. چون تعریف چی تعریف کرده است انسان را؟ اروپایی ها. حالا کی انسان است؟ اون که اروپایی ها میگن. واقعا در منظرشون اینجوریه. شما آفات بی امامی را ببینید. ما که در عالم قرآن داشتی، شما میدونید که این قرآن تا پشت کوههای پیرنه رفته است، یعنی تا فسط فرانسه. ولی چرا برگشته است؟ برای اینکه نتونست بشر ازش استفاده کنه. اسپانیا و اینا که هیچی. یعنی قرآن بی امام همچی تاجی به سر نمیزنه که اروپا محوش بشه. خب چرا اسپانیا نتونست بگیره؟ چرا کوهای؟ خب به قول اون آقا گفته بود که اگر امیرالمؤمنین حاکم بود، یارو سنی هم هست، اگر امیرالمؤمنین حاکم بود امروز ما اروپایی که به مسیحیت پشت کرده است و به کفر منتقل شده نداشتیم. ببینید چطور شد که این وقتی به مسیحیت پشت کرد به کفر رسید. رنسانس یعنی برگشت به کفر رومی، برای که دید چیزی دیگه نیست. منظر اروپا از اسلام چی بود؟ اسلام عثمانی بود. یعنی اسلام عثمانی ها انصافا از مثلا اسلام کلیسا خیلی بهتر بود. نه والا، تاریخ میگه نه. ما معتقدیم ما بد کاری کردیم که مثلا رفتیم با اروپا یا بله اون یه اشکال دیگه است. شاه عباس بی خود کرد که رفت با اروپا یا دست به یکی کرد روبروی اسلام عثمانی ها واستاد. اون کار، اما در یه مقایسه خب اسلام بی امام یعنی اسلام عثمانی، و عثمانی هم متاسفانه فرقش نم با بقیه این بود که خیلی ضد امام و معصوم هم بودن، یعنی یخت مریضی شدن بیشتر از حتی عباسی ها بود. خب حالا من اینجا رو میخوام، یکون و علم و هم فوق علم زمانه، فرمود علم امام فوق علم زمانش نیست. خب دیگه این چقدر راحته، شما مقدم، یعنی اینو تصدیق باید بکنید قلب ما یا نکنه. حرف من اینجاست، اون مقدمه طولانی که چیدم برای این، آیا خداوند برای مدیریت هستی و شکوفای استعدادهای پنهان و عمیق انسانی خرد انسانها را کافی دونسته است و ما را با سرنوشت خرد انسانها رها کرده است؟ خب میشه حکمت و نظام احسن؟ حتما نه. پس حتما یک لطف بزرگتری به ما شده است به نام دادن انسانی که علمش فوق زمان است. حالا اینجا اون بحث هم حل میشه، چون دیدم بعضی از دوستان تو جلسه چهارشنبه حرفش این بود که خیلی خوب با سیره پیامبر مسئله رو تمام کنی، چه نیاز بوده است به وجود مقدس معصومی؟ یعنی میخواست جواب خودش بده تا کامل کنه. همواره ما در هستی باید یک وجودی داشته باشیم که به عنوان واسطه فیض بتونه مدیریت تکوین و تشریع و هماهنگ کنه. خب بعد حضرت فرمان قال الله جل و عز، آیه 35 سوره یونس رو میخونن، مفصلش به حمدالله تو کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ میشود، مفصل یعنی در دو فراز بحث شده است. ما اینجا خیلی سریع رد میشیم، خیلی ناموسشی است. حضرت امام عسکری میفرماند این آیه نزلت فینا، آیه چیه؟ افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. یه خود روش بمونیم. میفرماند افمن یهدی الالحق احق ان یتبع، آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند شایسته است که تبعیت بشه؟ اما لا یهدی الا ان یهدا، یا کسی که چیز بلد نیست الا اینکه یاد گرفته است حالا بلده؟ عجب جای آدم گیر انداخته است خدا. آخه نمیگه که آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند شایسته است، یا کسی که به سوی حق هدایت نمی کنه؟ خب اینکه آسونه جوابش. خیلی حساب شده است آیه، نیمد از بگه که آقا یه دی به سوی حق هدایت میکنن یه دی نمیکنن، کدوم رو پیروی کنیم؟ خودم میگه معلوم است. نه، میگه دو تیپ، اینا دو تیپ حساس، اونی که به سوی حق هدایت میکنه و اصلا دیگه هیچی نگفته است، روبروش اومده است کیا گذاشته است؟ امن لا یهدی الا ان یهدا، یا کسی که هدایت نشده است، هدایت نمی کند الا اینکه خودش هدایت شده است. خب اینم که بد نی؟ خب بد نیست در مقابل چی؟ در مقابل جاهل. این اومده است این آیه رو در مقابل چی گذاشته؟ کسی که مطلقا، یعنی غیر اونه، این که هدایت می شود و هدایت می کند علمش علم حصولی می شد یا حضوری؟ علمش لدنی میشد یا اکتسابی؟ اکتسابی میشه، دقت کنید. پس در واقع دو تا علم رو به رو هم گذاشت، یه علمی که غیر اکتسابی است، خدا میده، لدنی است، یه علمی که باید یاد گرفت. خب این یک. اون وقت علمی که باید یاد گرفت چقدرش آدم بلده؟ اونقدر که یاد گرفته است. چقدرش بلد نیست؟ اونا که یاد نگرفته است. خب حالا مقابله چه علمیه؟ علمی که یاد گرفتنی نیست، از اول چقدر بلده؟ همیشه بابش باز بشین که یه آیه گاهی حرفای عجیبی میزنه. عرض کردم مفصل این جا بحث داره، خیلی هم زاویاش مفصله. باز حضرت آیت الله تهرانی رحمت الله علیه در کتاب امام شناسشون، تو ذهنم از تو یکی از مجلداتش نصف جلد کتابشون رو، حالا اونشون زاویای دیگه هم به بحث دادن، رو این بحث کردند. دوباره خوب ده. حضرت امام رضا اومدن ملاک رو خود قرآن قرار دادن که آیا اگه از حضرت ورزن رو چه حساب شما میگن یه عده هستن اینا رو خدا یه علم خاص بهشون داده، علمشون فوق زمان است. خب از همین اول که میگه فوق زمان است، یعنی یه علمی نیست که با روزمرگی مردم بشه به دست آورد، با عمری که انسان صرف میکنه بشد به دست آورد. وقت تازه علمی که کسبی باشد همواره با جهل همراه است. اینو بدونید دیگه، هر کی میخواد ملا صدراش هم که باشه، بالاخره ملا صدرا چیزایی که خونده است بلده، زکر نخونده از که بلد نیست. و خب پس همیشه ما دستمون رو بدیم دست ملا صدرا با یه مقداری جهل رو برو. خواهی خدا این را برای ما گذاشته است؟ آیا این در واقع هدایت الهی است؟ یا حتما لازمه هدایت الهی اینه که ما را با کسی و شخصی و نوری رو برو کنید که همه علمی که ما بر تمام ابعادمون نیاز داریم در مقابلون باشه. حالا شاهد این خیلی مثال خوبیه. عرض کردم حضرت میفرماد نزلت فینا، این آیه در رابطه با ما اومده است. میگوی نه داستانش هم که میدونین دیگه، من دیدم ولی بعد دوباره رجوع کردم یادم رفت کجا دیدم. حالا اگه شما دیدین بهم بدین چون به دردم میخوره، که در مورد حضرت رضا علیه السلام هست که مأمون اومد و این گردن کلفتای اهل سنت رو جمع کرد علما را و حضرت رضا رم خواستن. بعد گفت که پسر عمو، اینا میگن که چرا شما میگوید که ما علمی داریم که همه این علمای بزرگ اهل سنت ندارن؟ اینا میگن که چرا ما باید از شما تبعیت کنیم؟ آیا شما همچه حرفی میزنین، همچه ادعایی دارین؟ حضرت فرمان که بله، نه خیلی، همه اینا باید از ما تبعیت کنن و علمشون کافی برای نجات خودشون هم نیست. مأمون خب زرنگه، میگه که خب شما دلیلتون چیه؟ حضرت همین آیه رو دلیل میارن، میگن که این آیه میگه یه عده‌ای هستن که اینا چیزی از جای یاد نگرفتن و به سوی حق هم هدایت میکنن. شما اینجا که همتون نشستین آیا عالمانی هستین که معلم داشتین یا نه؟ خب گفتن بله. گفتن ما نداشتیم. کی معلم ماست؟ بگون تو این دنیا کی معلم ماست؟ دو، هر چی میخوان بپرسید ما بلدیم، شما بلد نیست. خیلی جلسه قشنگ خط شد. حالا سندش را قیادم ده تو عیون حضرت رضا گشتم یه مقداری پیدا نکردم، میخواستم اما یادم از یه جا خوندم. خب پس این آیه، حالا یه دوتا آیه دیگه باز حضرت چیز میارن، شاهد میارن که روش انشاءالله عزیزان مطالعه بفرمان، منم بعد بحث میکنم. جنبندی بحث ما این شد دیگه که یه نوع معرفت خاصی است به وجود یک حقایق قدسی و حضرت میفرماد این حقایق قدسی یعنی امام را مردم نمیتونن انتخاب کنن، خدا باید انتخاب کند و اینها هم باید مدیریت بشر دست بگیرن نگیرن. همینه که شما میبینی روز به روز ساخت الارض، عرض کردم نه یعنی فقط مثلا زمین آسمان میرزه به هم، یعنی همین روابط انسان هم ساخت ریخت است به هم. خب ما نیست که حجت در بین مناسبات تشریعی بشر نیست. خداوند به حقیقت اولیا و اصفیا و انبیاءش ما را متوجه معارف عالیه‌ای که نسبت به شناخت امام زمانمون نیاز داریم بگرداند و به حقیقت امام زمان مردم مسلمان غزه را بر کفر جهانی پیروز بگرداند و موجب عزت هرچه بیشتر اسلام بشود. اصلا الله علی محمد و آل محمد.